أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که شخصی مال خودش رو به گمان اینکه مال غیر هست بفروشه، بعد معلوم بشه که مال خودش بوده. گفتیم که این خارج از بحث فضولیه، ولی یه شباهت هایی با بحث فضولی دارد، لذا به خاطر همین شباهت ها هست که اینجا وسط بحث فضولی مطرح شده. مرحوم شیخ نظرشون در این مسئله این بود که در اون فرض سوم که شما مال الغیر رو از طرف مال خودتون رو به گمان اینکه مال غیر هست از طرف غیر، از طرف مالک میفروختید، ایشون گفتن صحیح عقد اما متوقف بر اجازه هست. صحیح هست ولی لازم نیست. سوالی که مطرح شد این بود که آیا این که میگیم عقد متوقف بر اجازه هست، این از باب عقد فضولیه یا از باب خیار فسخه؟ گفتیم در عقد فضولی و خیار فسخ ما هر دوتاش احتیاج به اجازه داریم. در هر دوتاش، حالا نگیم احتیاج به اجازه داریم، در هر دوتاش اینجوری بهتره بگیم عقد متزلزله، اما یه تفاوتی با هم دارن. در عقد فضولی عقد حدوثاً متزلزله، در خیار عقد حدوثاً متزلزل نیست، حادث شده یقیناً، بقاءً متزلزله. میخواستم ببینیم ما نحن فیه جزء کدوم قسمش هست. مرحوم شیخ فرمودن بر اساس ادله‌ای که ما اقامه کردیم، ظاهر اونها این هست که عقد حدوثاً متزلزله، ماننده عقد فضولی، نه بقاءً. اما بعضی از معاصرین ما و یه پله عقبتر از معاصرین ما ادعی قائل شدن که عقد مانند عقد فضولی در ما نحن فیه بقاءً متزلزله، و علت هم آوردن برای این تزلزل، برای این تزلزل علت آوردن به قاعده نفی ضرر. مرحوم توستری و مرحوم صاحب جواهر، این دو بزرگوار که مرحوم صاحب جواهر میشن معاصر مرحوم شیخ، محقق توستری میشن معاصر صاحب جواهر، در واقع معاصر بعضی از معاصرین مرحوم شیخ میشن. این دو بزرگوار گفتن اگر شما مال خودتون رو از طرف غیر فروختید، خیال میکردید مال الغیره، بعد فهمیدید مالکید، عقد حدوثاً مشکلی نداره، متزلزل نیست. اما به خاطر قاعده نفی ضرر، به خاطر قاعده لا ضرر، شارع اومده برای شما جعل خیار کرده، پس عقد بقاءً متزلزله نه حدوثاً. تمسک کردن خلاصه به قاعده نفی ضرر. مرحوم شیخ در این فرمایش مناقشه میکنن، میفرمان اولا خیار فرع این هست که نقل و انتقالی صورت گرفته باشه. خیار در کجاست؟ در جایی که یه نقل و انتقالی صورت گرفته، اما متعاقدین قدرت دارن که این نقل و انتقال رو به هم بزنن، فسخ کنن، درسته؟ و در ما نحن فیه نقل و انتقالی صورت نگرفته. چرا؟ به خاطر اینکه نقل و انتقال متوقف بر طیب نفسه و در ما نحن فیه طیب نفس وجود نداشته. پس در ما نحن فیه چون طیب نفس نبوده، من کتابم رو فروختم نمیدونستم که مال خودمه، پس طیب نفس نداشتم. چون طیب نفس نبوده انتقال نیست، انتقال که نباشه خیار نیست. پس مبنای این بزرگواران که یه مورد به خیاراتی که بعداً در بحث خیارات میشماریم اضافه کردن، گفتن یکی از خیارات هم جاییه که طرف مال خودش رو به گمان اینکه مال الغیر هست بفروشه، اینجا یه خیار جدیدی حادث میشود برای نفی ضرر. ما میگیم نه، خیار در جایی است که نقل و انتقال صورت گرفته باشه و نقل و انتقال هم متوقف بر طیب نفسه و در اینجا طیب نفس نداریم، پس نقل و انتقالی نیست، پس خیاری نیست. این فرمایش رو رد کرد. بعد یه بیان دیگری مرحوم شیخ مطرح میکنن، میفرمان که آقا هر جا ضرر وجود داشت که ضرر باعث خیار نمیشه. ضرر چند جور داریم. در بحث فضولی هم ما به خاطر ضرر قائل شدیم که عقد متزلزله. به بیان دیگر، ضرر، خب این ضرری که مترتب بر لزوم بی میشه دو تا حالت داره. گاهی موقع ها به خاطر یک امری است که برمیگرده به عوضین، ما یه بیعی انجام دادیم، بیعمون مشکل نداشته، ولی عوضین یه خصوصیاتی دارن که این موجب حصول ضرر میشه. بیع رو با شرایطش ما انجام دادیم، مشکلی نداشت. بعد از تمام شدن بیع به خاطر خصوصیتی که در عوضین بود، اینجا یه ضرری مترتب میشه که شارع برای نفی اون ضرر اومده چیکار کرده؟ جهل خیار کرده. مثلا حیوان خصوصیتی دارد که شارع برای که این خصوصیت حیوان موجب میشه که در بعضی از موارد بایع حیوان، مشتری حیوان متضرر بشه، لذا شارع برای حیوان جعل خیار میکنه در بیع حیوان. برای مشتری ده، برای حیوان نه، برای مشتری در بیع حیوان جعل خیار میکنه. اما در ما نحنفی اینجور نیست. منی که کتابم رو فروختم نمیدونستم مال خودمه، این به خاطر این نبوده که بیع من کامل بوده اما کتاب خصوصیتی داشته است که موجب ضرر من میشده، نه، از این جهت نبوده. علت اینکه خیار جعل شده اینه که من علم به این که این کتاب مال خودمه نداشتم. علت جعل خیار اینه که من طیب نفس نداشتم. به بیان دیگر علت جعل خیار عدم علم من هست و این عدم علم همون چیزیست که در بیع فضولی هم داشتیم. عدم علم وقتی در بیع فضولی باعث بشه که عقد حدوثاً متزلزل بشه، در ما نحنفی هم باید باعث بشه که عقد حدوثاً متزلزل می شود. یه بار دیگه بگیم آقا ضرر دو تا حالت داره، گوش بدید، ضرر دو تا حالت داره. گاهی موقع ها منشأ ضرر این هست که عوضین یه خصوصیتی دارن که موجب ضرره و الا عقد مشکلی نداشته. در این گونه موارد با خیار مشکل رو حل میکنیم. اما بعضی از موارد منشأ ضرر عوضین نیستن، بلکه منشأ ضرر عدم علم منه، اینه که من علم نداشتم. خب عدم علم باعث نمی شود که بی محقق بشه بعد خیار داشته باشیم، بلکه عدم علم باعث میشه که بی از اساس متزلزل باشد. آقا در بی فضولی که شما گفتید ضرر وجود داره لذا عقد حدوثاً متزلزله، اون ضرری که در بی فضولی وجود داشت اون ضرره چی بود؟ ضرری که در بی فضولی وجود داشت عدم رضایت مالک بود دیگه، عدم طیب نفس مالک بود. یا خدمت شما عرض بشه که همون که مالک علم نداشت که کتابش رو برداشتن فروختن، همون ضرری که در بیع فضولی وجود داشت در ما نحنفی هم وجود داره. اگر قرار باشه بیع فضولی حدوثاً متزلزل بشه، ما نحنفی هم باید حدوثاً متزلزل بشه. یعنی ببینیم عبارت رو. جلسه قبل یه مقدار خوندیم، گفتیم که ثم انه یظهر مما ذکرنا فی وجه الوقوف علی الاجازه ان هذا الحق للمالک من باب الاجازه لا من باب خیار الفسخ. خب بعد اومدیم پایین تر گفتیم که این که بذارید بخونیم دیگه، چاره‌ای نداریم مجبوریم بخونیم. ثم انه ظهر مما ذکرنا فی وجه الوقوف علی الاجازه ان هذا الحق للمالک من باب الاجازه لا من باب خیار الفسخ. خب از آنچه که ما بیان کردیم ظاهر میشه که این حق از باب اجازه هست نه از باب خیار فسخ. فعقده متزلزل من حیث الحدوث للبقا، پس عقد او از حیث حدوث متزلزل نه از حیث بقا. کما قواه، همچنان که تقویت کردن بعضیا تزلزل از حیث بقا را، قواه ضمیرش میخوره به تزلزل از حیث بقا، کما اینکه بعضیا تقویت کردن تزلزل از حیث بقا رو، بعضی از کسانی که نزدیک به عصر ما هستند، معاصر نیستن ولی نزدیک به عصر ما هستند، و تبعیت کردن از اونها بعضی از معاصرین ما، منظور از اولی محقق تستری، دومی هم صاحب جواهر. دلیلشون چیه؟ معللن به قاعده نفی ضرر، علت آوردن به قاعده نفی ضرر. اینا گفتن عقد در این موارد بقاء متزلزله به خاطر لا ضرر. عقد واقع میشه، حادث میشه، ولی چون مستلزم ضرره شما بقاءن میتونید اون رو به هم بزنید، خیار فسخ دارید. حالا میگیم از فیه، این از فیه علت این هست که عقد متزلزل من حیث حدوثه نه من حیث بقا. از کما قواهو تا آخر نفی ضرر بذارید داخل پرانتز، عبارت رو قاطی نکنیم با هم دیگه، از کما قواهو تا بعد از نفی ضرر. این کما قواهو در مورد تزلزل من حیث بقا یه توضیحی دادن، قائلینشو و دلیلشون رو بیان کردن، کارش نداریم. کلام مرحوم شیخ اینه، یه بار برمیگردیم، فعقده متزلزلون من حیث الحدوث للبقا. خب چرا از حیث حدوث متزلزل نبقا؟ جواب میدیم از فیه ان الخیاره، از میخوام این رد برای همون دلیل صاحب جواهر و محقق تستریه، اونا تمسک کردن به لا ضرر. ما میخوام بگیم حرفتون درست نیست. از فیه ان الخیاره فرع الانتقال، چون اشکال میشه به این بزرگواران که خیار فرع انتقال است، یعنی خیار در جایی هست که یه نقل و انتقالی صورت گرفته باشه. وقد تقدم توقفه علی طیب نفس، و قبلا گذشت که انتقال متوقف است بر طیب نفس. توقفه ضمیرش میخوره به انتقال. انتقال قبلا گفتیم متوقف بر طیب نفسه، و در ما نحنفی طیب نفس نیست. پس انتقال نیست. وقتی انتقال نشد پس خیار معنا ندارد. پس این توقف و تزلزل میشه از حیث حدوث نه از حیث بقا. و ما ذکراه من از ضرر، یه دلیل دیگری هم برای رد کلام اینها، و ما ذکراه من از ضرر المترتب علی لزوم البیع لیس لامر راجع الی العوض و المعوض و انما هو الانتقال الملک عن مالکه من دون علمه و رضاه. میفرمان آنچه که این بزرگواران ذکر کردند که بیان باشد از ضرری که مترتب است بر لزوم بیع، این فرمایش اینها نیست به خاطر یک امری که برمیگردد به عوض و معوض. ببینید بعضی از مواقع بیع همه شرایطو داره، اما عوض و معوض یه خصوصیاتی دارن. مثلا فرض کنید که عوض خیلی تفاوت فاحش داره با قیمت سوقی معوض که باعث غبن میشه، یا مثلا معوض چیه؟ معوض مثلا حیوانه. اینا میشن خصوصیاتی که در عوض و معوض هستن. میفرمان ما نحنفی ضرری که این بزرگوارا گفتن نیست به خاطر یه امری که برمیگردد به عوض و معوض بعد از اینکه خود بی تمام باشه. نه اینجور نیست. اگر اینجور بود ما با خیار مشکل رو حل میکردیم، میگفتیم بی تمامه اما به خاطر این ضرر خیار فسخ دارن. نه ما نحنفی اینجور نیست. ما نحنفی ضرر ریشه ایه، از ریشه ممکنه بی رو به خراب کنه. و این نما هوه، هوه رو بزنید به ضرری که مترتب می شود در لزوم بی. و این نما هوه لانتقال الملک عن مالکهی من دون علمهی و رضا. ضرر در ما نحنفی به خاطر انتقال ملک است از مالکش بدون علم او و رضایت او. منی که کتابم رو فروختم نمیدونستم مال منه، رضایت نداشتم، ضرر از این جهت هست. چی؟ ها، ضرر به خاطر یه امری که مربوط به عوض و معوضه نیست، بلکه ضرر به خاطر یه امریه که مربوط به اصل بیعه، به خاطر عدم علم منه، به خاطر عدم رضایت منه، نه به خاطر یه امری که مربوط به عوض و معوضه. اگه اصل بیعه درست بود اما به خاطر یه امری که مربوط به عوض و معوض هست ضرر به وجود می اومد، ما اونجا می گفتیم اصل بی درسته اما شما خیار دارید، با خیار مشکل رو حل می کردیم. اما ما نحنفی اینجور نیست. ضرر به خاطر یه امری که به عوض و معوض برمی گرده نیست، بلکه ضرر به خاطر یه امریه که به اصل بی برمی گرده. ضرر به خاطر اینه که انتقال از مالکش بدون علم و رضایت اوست. ممکنه شما بگید که آقا من که علم داشتم، مگه کی این بیعو انجام داد؟ کی این بیعو انجام داد؟ خودم انجام دادم، راضیم بودم. میگیم نه، اینجور علم داشتن فایده نداره، شما که انجام دادی خیال میکردی مال الغیره. لذا توضیح میدن از لا فرق فی الجهل بانتقال مالهی بین ان یجهل اصل الانتقال کما یتفق فی الفضولی او یعلمه و یجهل تعلقه به ماله. چون فرقی در جهل به انتقال مالش نیست بین اینکه جهل به اصل انتقال داشته باشه، که همچنان که اتفاق میفته در فضولی، زید تو خونه خوابیده بیخبر از همه جا ما کتابشو میفروشیم، این اصل انتقال جاهل بوده. اما تو ما نحنفی ما اصل انتقال رو میدونیم اما نمیدونستیم مال خودمونه. او یعلمه و یجهل تعلقه به ماله، یا اینکه علم داشته باشه به انتقال اما جهل داشته باشه به تعلقش به مالش، کما اینکه در ما نحنفی اینجوریه، فرقی بین اینها نیست. خلاصه مشکل در ما نحنفی برمیگرده به اصل بی، مشکل در ما نحنفی عدم علم و عدم رضایت. عدم علم و عدم رضایت ریشه بی رو داره خراب میکنه. لذا نمیتونیم بگیم بیعه تمام شد، فقط شما خیار فسخ داری به هم بزنی. نه خیر، اصلا بیعه پادر حواس، معلوم نیست واقع بشود یا نشود. اینم شد جواب دیگری از استدلال اون دو بزرگوار. بعد ادامه این استدلال توضیح داره، میفرمان و من المعلوم ان هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه. آقا عقد فضولی اگر متوقف بر اجازه هست، چرا متوقف بر اجازه هست؟ سوال منو جواب بدید. من کتاب آقای باقی رو برداشتم فروختم، عقدی که من انجام دادم متوقف بر اجازه ایشونه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون علم و رضایت نداشته دیگه. دلیل دیگه ای هم داره. آیا عقدی که من انجام دادم غیر از عدم علم و رضایت مالک مشکل دیگه ای داشته؟ هیچ مشکل دیگه ای نداشته. تنها دلیلش، تنها منشأ ضررش عدم علم و رضایت ایشون بوده. اونجا همه شما فقها گفتید به خاطر این عدم علم و رضایت به حدوثاً متزلزل است. خب تو ما نحنفی هم این همونجا، ما نحنفی هم عدم علم و رضایت داریم، پس باید بگید به حدوثاً متزلزله. نمیشه که اونجا به خاطر عدم علم و رضایت به حدوثاً متزلزل باشه، اینجا بقاءً. این فرمان و من المعلوم ان هاذا الضرر، هاذا الضرر یعنی عدم العلم، عدم العلم و رضا، خب که خط بالا داشتیم. و من المعلوم ان هاذا الضرر یعنی این عدم علم و رضایت، هو المثبت لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه، این همون چیزی است که باعث شد که عقد فضولی متوقف بر اجازه بوده باشد. چرا؟ از لا یلزم من لزومهی بدونها سوا هاذا الضرر، چون لازم نمی اومد از لزوم عقد فضولی بدونها یعنی بدون اجازه غیر از این ضرر. اگه عقد فضولی لازم میشد غیر از این عدم علم و رضایت، آیا ضرر دیگری هم وجود داشت؟ هیچ ضرر دیگری وجود نداشت. پس عقد فضولی این نبود که یه مشکلات دیگری داشته باشه. مشکل عقد فضولی هم همین مشکل مانحنفی بود. اونجا اگر گفتید عقد حدوثاً متزلزله، پس مانحنفی هم باید حدوثاً متزلزل باشد. تمام شد رفت. آقا مطلب بعد رو سریع بگیم. دقت بفرمایید. از اون بحث بیاید بیرون. اما گفتیم مانحنفی شبیه بحث فضولی هست ولی این بحث فضولی نیست. حالا میخوایم یه نتیجه بگیریم. آیا هر حکمی که ما در بحث فضولی صادر کردیم باید در مانحنفی هم صادر بشه؟ میفرمان نه دیگه، مانحنفی با بحث فضولی فرق داره. اگر ما در مانحنفی قائل به صحت شدیم، این به خاطر این نیست که ما در فضولی هم قائل به صحت شدیم. ممکنه در عقد فضولی ما قائل به بطلان بشیم ولی در مانحنفی قائل به صحت بشیم. یعنی حتی اگر در عقد فضولی ما دلیل اقامه کنیم بر بطلان، در مانحنفی نمیتونیم، یعنی لازم نمیاد که حتما در مانحنفی ما قائل به بطلان بشیم، چون ادله‌ای که بر بطلان عقد فضولی جاری کردن در مانحنفی جاری نمیشود. مگر یه دلیل، مگر اینکه کسی در عقد فضولی یه دلیلی بر بطلان اقامه کنه که اون دلیله ممکنه در مانحنفی هم پیاده شود. بعضیا در عقد فضولی گفتن عقد فضولی باطله. میگیم چرا؟ گفتن به خاطر اینکه تصرف در مال الغیر قبیح و حرام است. در عقد فضولی من چیکار کردم؟ کتاب زید رو برداشتم فروختم دیگه. تصرف در مال زید بدون اذن او حرام است. وقتی حرام شد پس عمل من نهی داره. وقتی نهی داشتم پس نهی مستلزم فساد است طبق مبنای حالا کسانی که اینجور استدلال کردن. اگر دلیل ما بر حرمت عقد فضولی این باشد که من تصرف کردم در مال الغیر و تصرف و فی مال الغیر حرامون فعقد الفضولی حرامون، فعقد الفضولی حرامون و باطل، یعنی نهی مستلزم فسادش است. اگه دلیل این باشه تو ما نحنفی هم همینجور. چرا؟ چون در مانحنفی درسته که کتاب مال منه، با منید یا نه؟ کتاب مال منه، ولی من که خیال میکنم مال زیده، من که نمیدونستم مال منه، پس عمل من به گمان خودم تصرف در مال غیر است. وقتی به گمان خودم تصرف در مال غیره، پس اون قبح رو دارد. وقتی اون قبح رو داشت، پس اگر این قبح در عقد فضولی باعث بطلان شد، در مانحنفی هم باید باعث بطلان شود. پس تمام ادله‌ای که قائلین به بطلان عقد فضولی مطرح کردن در مانحنفی جاری نمیشه الا این یه دلیل. حالا اگه این یه دلیل رو بپذیریم و قائل بشیم که آقا نهی داره و عقد فضولی و نهی در معاملات مستلزم فساد است، و اگه اونو بپذیریم اینجا هم باید قائل به بطلان بشیم، و الا بطلان عقد فضولی مستلزم بطلان مانحنفی نیست. ببینید ثم ان الحكم بالصحه في هذه الصوره غير متوقفه على القول بصحت عقد الفضولی. سپس بدونید که حکم به صحت در این صورت متوقف بر قول به صحت در عقد فضولی نیست، بل یجیء على القول بالبطلان، بلکه می آید حکم به صحت در ما نحنفی، حتی بنابر قول به بطلان در فضولی، یعنی حتی اگه ما در فضولی قائل به بطلان بشیم میتونیم در ما نحنفی قائل به صحت بشیم، ادله صحت ما در ما نحنفی مشکلی پیدا نمیکنه. الا ان یستند فی بطلانهی به ما تقدم من قبح تصرف فی مال الغیر، مگر اینکه استناد بشه در بطلان فضولی، ضمیر بطلانهی میخوره به فضولی، مگر اینکه استناد بشه در بطلان فضولی به آنچه که گذشت که بیان باشد از قبح تصرف در مال الغیر. بعضیا گفتن شما یه فضولی داری در مال الغیر تصرف میکنی، تصرف در مال الغیر قبیح و حرامه و این حرمت سرایت میکنه و باعث میشه که معامله شما باطل شود، این حرمت اقتضای فساد معامله شما رو داره یا بطلان یا دلالت بر بطلان معامله ای دارد که شما انجام دادید. اگر کسی برای بطلان عقد فضولی این دلیل رو بهش تمسک کنه، فیتجه و اندهو هینیزن البطلان، متجه هست در نزد او در این هنگام بطلان در مانحنفی، باید در مانحنفی هم قائل به بطلان بشه. چرا؟ چون در مانحنفی هم ما ولو مال الغیر نیست، کتاب مال منه، من که گمان میکنم مال غیره، پس این قبح وجود داره. کی حرفی زد؟
چون که در اصل مال خودش بوده دیگه، اصول قصد امام جل اثر نمیداره
انتقال اینا. بحث دیگه اصلا چه ربطی داشت؟ ببین اون موقع داشتیم میگفتیم این که من قصد کردم مال الغیره، ضرری به صحت، ضرری به قصد من نسبت به اصل بی وارد نمیکنه، اون سر جای خودش. الان داریم میگیم کار تو قبیحه، پس نهی داره، نهی در معاملات اقتضای فساد داره. مثل این که به یه شاره بیاد بگه که این لا تبه، این بی رو انجام نده. خب یا مثلا وقتی که ندای روز نماز جمعه بلند میشه بی رو ترک کن، اگر شاره بیاد امر کنه به ترک بی یا نهی کنه از بی وقت ندا، اینو بعضی ها گفتن این اقتضای فساد داره. خب اگر قائل بشیم که نهی در معاملات مقتضی فساده، اینجا داریم میگیم نهی داره، نه از باب این که تو قصد نکردی. اونجا میگفتیم تو قصد کردی قصد نکردی، بعد گفتیم این قصده ضرری وارد نمیکنه. الان داریم بحث نهی رو مطرح میکنیم. اینجا بعضیا یه جوابی دادن، جا داره روش تأمل کنید. حال بعضیا هم جواب دادن از این جواب، و اون این که در بحث فضولی ما حقیقتا نهی داشتیم. خب چون ما تصرف در مال الغیر کرده بودیم و نهی داشتیم، در ما نحنفی ما خیال میکنیم تصرف در مال غیر، واقعا که تصرف در مال الغیر نیست، پس ما خیال نهی میکنیم، ولی واقعا نهی وجود، این میشه شبیه چی؟ این میشه از باب چی؟ تجری. تجری هم که ما قائل به حرمتش نشدیم. پس در ما نحنفی قبح داره، ما با اینکه علم داریم که مال الغیره داریم تصرف میکنیم، کارمون قبیحه، ولی حقیقتا مرتکب معصیت نشدیم، پس نهی به ما تعلق نگرفته است. بعضیا این شبهه رو، این جواب رو دادن، یه عده دیگه خواستن جواب بدن. میتونید این بر اون بر مراجعه کنید ببینید که چه حرفایی اینجا زده شده، خیلی وقتتون رو نمیگیریم. یه عبارت هم دارن ایشون، میفرمان ثم یغرم المسمنه و ان کان جاهلا. این عبارت رو تقریبا همه گفتن که اشتباهه و جزء متن مکاسب نبوده، تو بعضی از نسخ هم نیست، یا اونجایی هم که بوده خط روش کشیدن، کار نداریم، عبارت خیلی جور در نمیاد، نمیشه خیلی درست معناش کرد. حالا ما یه معنایی میگیم ولی خیلی نمیشه قسم خورد که این درسته یا نه و اصلا جزء عبارت مکاسب هست یا نه، بسیاری از نسخ خط زدن روش ثم یغرم المسمنه و ان کان جاهلا. من میگم شاید منظور این باشه که وقتی که ما نحنفی صحیح شد، وقتی که در ما نحنفی حکم به صحت کردیم نه حکم به بطلان، طرف باید مسمن رو بره تحویل بده. منی که کتابم رو به گمان اینکه مال الغیر هست فروختم، اگر قرار شد این عقد صحیح باشه، میرم مسمن رو تحویل میدم، کتاب رو تحویل میدم، هرچند که جاهل بوده باشم به اینکه کتاب مال خودم هست. این احتمال رو ما میگیم که این عبارت رو فعلا ترجمه کرده باشیم، ولی گفتم این عبارت ظاهرا اصلا جز مکاسب، جز متن مرحوم شیخ نبوده باشه. تناسب نداره، نمیگم غلطه، ما یه جور معنا کردیم که غلط نباشه، ولی اینجوری که ما معنا کردیم خیلی تناسب نداشت، از این جهت میگم. الرابع، صورت چهارم هم دیگه مطرح کنیم. صورت چهارم این هست که من مال الغیر رو مال خودم رو به گمان اینکه مال الغیره بفروشم، اما از طرف خودم بفروشم. یه دفعه دیگه دقت کنید، صورت سوم این بود که من کتابم رو خیال میکنم مال الغیره، از طرف غیر میفروشم. صورت چهارم اینه که کتابم رو گمان میکنم مال الغیره، خب اما از طرف خودم میفروشم. بعدن معلوم میشه که واقعا هم مال خودم بوده. مرحوم شیخ میفرمان این صورتم دقیقا این صورت قبله. ما همچنان که در صورت قبل قائل به صحت و توقف بر اجازه شدیم، اینجا هم قائل به صحت و توقف بر اجازه میشویم. بعد میفرمان تو این صورت چهارم ممکنه که کسی یه وجهی مطرح کنه که بگه صحیحه و متوقف بر اجازه هم نیست. تو این صورت چهارم ممکنه یه دلیلی اقامه کنیم بر این که احتیاجی به اجازه نیست و این دلیلی که اقامه میکنیم در وجه سوم جاری نمیشد. البته این دلیل حالا قابل پذیرش باشد یا نباشد حرف دیگری است. یه وجهی برای عدم احتیاج به اجازه اینجا میشه تراشید، ولو صحیح نباشه، ضعیف باشه، یه وجهی میشه تراشید که این وجه در شق سوم نمیومد. و اون این که ما در اینجا تیب نفس داریم، من این کتاب رو گمان میکنم مال الغیره، اما با علم این که مال الغیره، خب بر میدارم از طرف خودم میفروشم. پس معلوم میشه که من تیب نفس دارم که این کتاب از طرف من فروخته شود. تو شق سوم میگفتیم که ما این کتاب رو فکر میکردیم مال غیره، از طرف غیر فروختیم، اصلا از طرف خودمون نفروختیم، نمیدونستیم مال خودمونه، تیب نفس به بیع این کتاب از طرف خودمون نداشتیم. اما اینجا من بالاخره مال الغیر رو از طرف خودم دارم میفروشم دیگه، پس تیب نفس به فروش این کتاب از طرف خودم دارم. لذا میتونیم بگیم که اینجا چون تیب نفس داریم دیگه متوقف بر اجازه نیست. دلیل اینکه متوقف بر اجازه بود این بود که تیب نفس نداریم، اما تو این صورت تیب نفس هست. ممکنه کسی به این وجه تمسک کنه و قائل بشه که احتیاج به اجازه نداریم، که جواب میدیم، میگه آقا این جور تیب نفسا به درد نمیخوره. من چه تیب نفسی داشتم؟ من کتاب رو فکر میکردم مال آقای باقیه، تیب نفس داشتم که کتاب آقای باقی رو غصب کنم از طرف خودم بفروشم. این به این معنا نیست که تیب نفس داشتم کتاب خودم رو بفروشم، که من تیب نفسم به این بوده که کتاب زید را غاصبانه بفروشم. پس این جور تیب نفسا به درد نمیخوره، کفایت نمیکنه. پس الرابعه ان یبیع لنفسه به اعتقاد انه لغیره فانکشف انه له. صورت چهارم، شق چهارم این است که بفروشد از طرف خودش برای خودش به اعتقاد اینکه این مال مال الغیر هست، اما بعدن فانکشف انه له، بعدن کشف بشه که مال مال خودش بوده. ول اقوا هنا ایضا الصحه، ایشون میفرمان اقوا در این صورت همچنین صحت هست. بین خط تیره، بین دو تا خط تیره بذارید ولو علی القول به بطلان الفضولی، ولو ما در فضولی قائل به بطلان شویم. تو صورت قبل هم گفتیم همین خط آخر صورت قبل گفتیم حتی اگر در فضولی قائل به بطلان بشیم، تو این صورت باید قائل به صحت باشیم. اینجا باز اینو تکرار کردن، اینو بذارید داخل پرانتز، مهم نیست. پس ول اقوا هنا از صحه، هرچند که در فضولی قائل به بطلان بشیم. ول وقوف علل اجازه، یعنی همچنین اقوا وقوف بر اجازه هست، اقوا صحت و وقوف بر اجازه هست. به چه دلیل؟ به مثل ما معرف ثالثه، به خاطر این همون دلیلی که در شق سوم گفتیم، این همون دلیلی که در شق سوم گفتیم اینجا هم جاری میشه. گفتیم اولا شما قصد به اصل بیع داشتید، پس اصل بیع محقق شده، اما تیب نفس نداشتید، پس لزوم نمیاد و متوقف بر اجازه است. اینجا هم دقیقا همینو میگیم. بعد میفرمان یه چیز اضافه تر، و فی عدم الوقوف هنا وجهن لا یجریف الثالثه، در مورد عدم توقف بر اجازه در این شق چهارم یه وجهی، یه دلیلی هست که این دلیل در صورت سوم، در شق سوم جاری نمیشد. حالا اون دلیل چیه؟ از خارج اشاره کردیم، گفتیم این که در شق سوم ما مال رو از طرف غیر فروخته بودیم، پس تیب نفس به فروش مال از طرف خودمون نداشتیم، اما اینجا ما خودمون رو مالک فرض کردیم و از طرف خودمون فروختیم، پس معلوم میشه تیب نفس به فروش از طرف خودمون داشتیم، پس دیگه متوقف بر اجازه نیست. یه بیعی انجام دادیم، تیب نفس هم همون موقع داشتیم. پس در مورد عدم وقوف بر اجازه یه وجهیست که در صورت سومی در صورت قبلی جاری نبود، اما اینجا جاریه، چون تو صورت قبلی ما از طرف مالک فروخته بودیم، تیب نفس به فروش از طرف خودمون نداشتیم، اما اینجا از طرف خودمون فروختیم، پس تیب نفس به فروش از طرف خودمون داشتیم، لذا عقد مقرون به تیب نفس بوده، لذا احتیاجی به اجازه نیست. به خاطر این وجه و لذا به خاطر این وجه قبل لزومه هنا بعض من قال بالخیار فی الثالثه، به خاطر همین وجه تقویت کردن لزوم رو در این شق چهارم بعضی از کسانی که قائل به خیار و عدم لزوم شدن در شق قبلی. محقق تستری تو صورت قبلی گفت که لازم نیست و شما خیار فسخ دارید، اما اینجا قائله که لازمه و شما شما خیار فسخ ندارید، شما حق به هم زدن ندارید، عقد متزلزل نیست. گفتیم این وجه ضعیفه، گفتیم این وجه طبق مبنای مرحوم شیخ مشکل رو حل نمیتونه بکنه، چون من تیب نفس داشتم که مال الغیر رو بفروشم از طرف خودم، تیب نفس نداشتم که کتاب خودم رو بفروشم. آقا من آقای باقی موتورسیکلت خیلی خوشگل داره، حاضرم این موتورسیکلتش رو از طرف خودم بفروشم، اما این معناش اینه که اگه خودم هم یه موتوری داشته باشم یا این موتور مال خودم باشه راضیم به فروشش؟ قطعا به این معنا نیست. تمام شد رفت. خب آقایون تا اینجا خستم شدید ولی اصلا مهم نیست. تا اینجا در مورد مجیز صحبت کردیم، ما از اول سال تحصیلی در مورد اصل اجازه صحبت کردیم، القول فی الاجازت ورد، بعد در مورد مجیز کسی که قرار عقد رو صحبت کنه و شرایطش هم صحبت کردیم، القول فی المجیز. حالا میرسیم به بحث سوم، القول فی المجاز، اون عقدی که ما میخوایم اون عقد رو اجازه کنیم. آیا اون عقدی که ما میخوایم اون رو اجازه کنیم هم شرایطی داره، نکاتی در موردش هست یا نیست؟ ایشون میفرمان که ما نکاتی که در مورد مجاز یعنی اون عقدی که قرار ما اجازه کنیم مطرح میشه رو، اون نکات رو قراره که در قالب چند امر مطرح کنیم. دوستان خیلی حواستون باشه بحث ارتباط بحث ها رو بفهمیدا. ما یه الان یه 4-5 جلسه است داریم در مورد یه بحثی حرف میزنیم که خارج از فضولی بوده، در مورد کسی حرف میزدیم که اجازه بی رو داشته خودش خیال میکرده اجازه بی نداره. حالا این بحث تمام شد، اینو بذارید کنار، میخوایم برگردیم دوباره به اصل بحث فضولی. بحث من با آشه انسوم ملک و نمیدونم اینا همه گذشت، تمام شد، الان داریم برمیگردیم به اصل بیع فضولی، همون بیع فضولی ساده. زید اصلا حواسش نیست، من کتاب زید رو برداشتم فروختم، حالا خود زید متوجه شده میخواد اجازه کنه. خب ما شرایط مجیز رو که زید باشه گفتیم، حالا میرسیم شرایط مجاز. آیا اون عقدی که من فضولی انجام دادم زید میخواد اجازه کنه شرایطی دارد یا ندارد؟ ایشون چند تا نکته رو بیان میکنن. نکته اول این هست که این عقدی که جناب آقای باقی قراره اجازه کنن باید که تمام شرایط عقد رو داشته باشه الا رضایت مالک. پس رضایت مالک که نیست، چون مالک خبر نداشته، قراره با اجازه ایشون حاصل بشه، اما بقیه شرایط رو باید داشته باشه. در واقع عقد فضولی قرار نیست که از 100 جهت مشکل داشته باشه بلنگه، عقد فضولی قراره فقط از یه جهت مشکل داشته باشه و اون عدم رضایت مالکه، که بعداً مالک با اجازه رضایت خودش رو ابراز کنه مشکل حل بشه. اگه قرار باشه پای عقد فضولی از چند جهت دیگر هم بلنگد، اینجا مشکل حل نمی شود. مثلا بعضی ها توهم کردن که آقا اگر که، خوب دقت کنید، اگر که من عاقد و آقای مشتری شرایط رو داشته باشیم، شرایط متعاقدین وجود داشته باشه، همین مقدار کافیه، شرایط بی رو من داشته باشم ایشون هم داشته باشه، عاقل باشیم، بالغ باشیم، قصد داشته باشیم، مکره نباشیم، همین که ما دوتا شرایط رو داشته باشیم کافیه. ایشون میفرمان این کافی نیست، عوضین هم باید شرایطشون رو داشته باشن، عقد هم باید شرایطش رو، صیغه عقد هم باید شرایطش رو، عربیت و مازویت و اینا داشته باشه. یه بار دیگه تکرار کنم، یه مروری بکنیم. آقا شرایطی که در بی بود 3 دسته بودن، یه سری شرایط مال صیغه بودن مثل عربیت و مازویت و صراحت و این حرفا، یه سری شرایط مال متعاقدین بودن، بایع و مشتری، که میگفتیم مثلا بالغ باشن، عاقل باشن، مکره نباشن، قصد داشته باشن و هاکذا. یه سری شرایط مربوط به عوضین بودن، ثمن و مثمن، که میگفتیم مثلا معلوم باشه مقدارشون، مقدارشون مثلا معلوم باشه، مجهول نبوده باشن. پس ما سه دسته شروط داشتیم. بعضیا فکر کردن که در بیع فضولی همین که من بایع و ایشون مشتری شرایط رو داشته باشیم همین مقدار کافیه. ایشون میفرمان نه، علاوه بر شما باید عوضین هم شرایط رو داشته باشن، صیغه هم باید شرایطش رو داشته باشه. بعضی دیگه یه جور دیگه خیال کردن، خوب دقت کنید، بعضی یه جور دیگه توهم کردن، گفتن در بیع فضولی من فضولیم، ایشون اصیله. خب همین که این آقای اصیل شرایط رو داشته باشه کافیه. گفتن من فضولی که کاره ای نیستم، ها، من فضولی که کاره ای نیستم، قرار مالک بعدن بیاد اجازه کنه، من فقط اومدم یه صیغه جاری کردم و در رفتم، مالک قراره بیاد اجازه کنه، پس من لازم نیست شرایط رو داشته باشم. همین که آقای اصیل، مشتری اصیل شرایط رو همه رو داشته باشه، یعنی به نسبت به او شرایط مهیا باشه، مالک هم بعدن میاد اجازه میکنه، همین مقدار کافیه. ایشون میفرمان اینم درست نیست. چرا این درست نیست؟ توضیح میدن. میفرمان که شما یا قائل به کشفید یا قائل به نقلید. هم بنابر مبنای کشف هم بنابر مبنای نقل، من فضولی هم باید شرایط را داشته باشم. یه عده گفتن که، خوب دقت کنید، یه عده گفتن که بنابر مبنای کشف و نقل لازم نیست من فضولی شرایط رو داشته باشم. اونایی که میگن من فضولی لازم نیست شرایط رو داشته باشم، دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که بنابر مبنای کشف که عقد فضولی قرار نیست از طرف من لازم باشه، از طرف ایشون قرار لازم باشه، از طرف اصیل قرار عقد لازم باشه، نه از طرف من فضولی، لذا ایشون شرایط رو داشته باشه کفایت میکنه. بنابر مبنای نقل هم گفتن لازم نیست که من شرایط رو داشته باشم، چون که تأثیرگذاری عقد، خوب دقت کنید، بنابر مبنای نقل تأثیرگذاری عقد متوقف بر این هست که ایشون شرایط رو داشته باشه، نه اینکه من شرایط رو داشته باشم. منم شرایط رو نداشته باشم مهم نیست. مرحوم شیخ میفرمان این دلیلا رو بذارید در کوزه، خلاصه آبشو بخورید، این دلیلا به درد نمیخوره. در بیع فضولی چه بنا بر مبنای کشف چه بنا بر مبنای نقل، من فضولی هم باید شرایط را داشته باشم. چرا؟ دلیل میارن، میفرمان که آقا به خاطر اینکه عقد سبب تام هست برای نقل و انتقال، یا سبب تام هست یا جزء سببه. خوب دقت کنید، مطلب یه مقداری ریزکاری داره، ما نمیتونیم امروز هم تمومش کنیم، تا یه حدیشو لاقل بتونیم جمع‌بندی کنیم. ایشون میفرمان که عقد یا سبب تام هست یا جزء سببه. بنابر مبنای کشف، خوب دقت کنید، بنابر مبنای کشف، عقدی که ما انجام دادیم در زمان سابق سبب تام بود. بنابر مبنای نقل دو قول وجود داشت. یه عده میگفتن که عقدی که ما انجام دادیم سبب تام هست، اون اجازه بعدی شرطشه. یه عده میگفتن نه، عقدی که ما انجام دادیم جزء سبب، اجازه جزء دیگر سببه. پس ما دو تا سبب داریم، عقد و اجازه، دو تا جزء داریم. سبب ما دو تا جزء داره، عقد و اجازه. ایشون میفرمان که فرقی بین این مبانی نیست. بالاخره عقدی که ما انجام دادیم یا سبب تام هست، عقدی که بین من و ایشون انجام شد، من فضولی و مشتری، یه هفته پیش انجام شد، بایع هم خبر نداشت، این عقد ما یا سبب تام هست، که اگه سبب تام باشه باید از همون اول همه شرایط باشه. اگر عقد ما سبب تام شده باید از اول همه شرایط رو داشته باشه، که بعدن فقط با لحوق رضا مشکل حل بشه. اگرم جزء سبب باشه بازم فرق نمیکنه، جزء سبب هم باید موقعی که محقق میشه شرایطش رو داشته باشه. نمیشه که این جزء بدون شرایط محقق بشه بعدن جزء دیگر بیاد. هر جزئی که محقق میشه باید در همون حین وقوعش شرایط رو داشته باشه. یه مثال بزنم برای اینکه ثابت کنم به شما که حتی جزء عقد هم وقتی محقق میشه باید با شرایط محقق بشه. از بیع فضولی بیاید بیرون، یه بیع معمولی رو در نظر بگیرید. من اصیل مالک کتاب، ایشون هم مشتری، میخوام کتابم رو بفروشم. بعتوی من جزء عقده، اشتریتوی ایشون هم جزء عقده. وقتی من میگم بعتو که جزء عقد رو محقق میکنم، میشه من یا آقای مشتری شرایط رو نداشته باشیم. مثلا این آقای مشتری علم به مقدار کتاب، علم به خصوصیات کتاب نداشته باشه، یعنی جهل به اون کیفیت مبیع داشته باشه. موقعی که من میگم بعتو میتونه ایشون جاهل باشه یا نه؟ نمیتونه. نگید که آقا تو که داری میگی بعتو جزء سبب رو محقق کردی، موقعی که ایشون خواست جزء دوم رو محقق کنه اون موقع علم پیدا میکنه، میگیم این فایده نداره. بعد از همون اول، از همون اول که جزء سبب رو من میخوام محقق کنم همه شرایط تکمیل باشه. پس چطور اونجا شما میگید موقعی که من میخوام بعتو بگم جزئی از سبب رو محقق کنم باید همه شرایط از همون اول مهیا باشه؟ در عقد فضولی هم همینجور، بنابر مبنای جزئیت عقد فضولی جزء، اجازه جزء دوم. درسته که عقد فضولی تمام سبب نیست جزئه، ولی از همون اول این جزئه باید همه شرایط را داشته باشد. حالا اینایی که گفتیم تا اینجا بریم تو عبارت در بیاریم، مطلب ادامه داره ولی ما وقت نداریم توضیح بدیم دیگه. میفرمان و اما القول فی المجاز، بس غیر مجازه رو بذارید کنار، میان میگیرن میبرنمون، فعلا میخوایم بریم سراغ مجاز. ما قرار مجاز کار کنیم. اما القول فی المجاز، قول در مورد اون عقدی که قراره اجازه به او تعلق بگیره. فاستقصاؤه یکون به بیان امور، شمارش اون مطالبی که در مورد مجاز هست. فاستقصاء القول، ضمیرش میخوره به قول، یعنی بیان کامل او یا شمارش کامل اون کلماتی که در مورد مجاز هست میباشد به بیان اموری. اگه ما بخوایم کلمات در مورد مجاز رو، نکات در مورد مجاز رو به طور کامل بگیم، باید اموری رو مطرح کنیم. الاول، امر اول، یشترط فیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره فی تأثیره ادا رضا المالک. شرط است در مجاز، یعنی در اون عقدی که قرار ما اجازه کنیم، بودن اون عقد جامع تمام شروطی که معتبر است در تأثیرگذاری آن مگر رضایت مالک. یعنی عقد فضولی فقط یه مشکل باید داشته باشه و اون رضایت مالک، نه اینکه ده ها مشکل درش وجود داشته باشه. حالا که اینجور شد، فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، این که متعاقدین شرایط رو داشته باشن متصف به صحت انشاء باشن کفایت نمی کند، چون شروط که فقط شروط متعاقدین نیست، عوضین هم شرایطی دارن، صیغه بیع هم شرایطی داره، باید همه اینها محقق باشه. پس کفایت نمی کنه این که متصف باشن متعاقدین به صحت انشاء، در حالی که عوضین شروط رو ندارن، در حالی که صیغه به عربی نبوده، به ترکی بوده، صیغه به فعل مضارع جاری شده، یا مثلا عوضین معلوم نبودن، نه اینا کفایت نمیکنه. و همچنین ولا احراز و سایر شروط به نسبت علل اصیله فقط کفایت نمیکند، احراز بقیه شروط غیر از شروط متعاقدین به نسبت به اصیل فقط. ما یه اصیل داریم یه فضولی، خب این که من فضولی شرایطو نداشته باشم ولی اون اصیل به نسبت به او همه شرایط مهیا باشه، هم خودش شرایط رو داشته باشه، هم علم به عوضین داشته باشه، اینم کفایت نمی کنه. علل کشف، چهار تا کلمه جلوتر، بل مطلقاً، یعنی علل کشف کفایت نمی کنه. بعد می فرمان بلکه مطلقاً کفایت نمی کنه، حتی علل نقل. پس این که فقط اصیل شرایط رو داشته باشه، فضولی شرایط رو نداشته باشه، این کفایت نمی کند بنابر کشف، بلکه مطلقاً کفایت نمی کنه، حتی بنابر نقل. خب اونایی که میگن علل کشف کفایت می کنه یه دلیل آوردن، این للزومهی دلیل برای کفایت کردن، دلیل برای کفایت کردن، نه عدم کفایت. ما گفتیم کفایت نمی کنه، ولی اونایی که میگن کفایت می کنه دلیلشون اینه. اینجور موقعیت ها میگن این دلیل برای نفی نیست، دلیل برای منفیه. یه خود باید دقت کنید تو عبارت ها. ما یه شیخ اعظم گفتیم که کفایت نمی کنه این که فقط اصیل شرایط رو داشته باشه. اونایی که میگن کفایت می کنه دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، للزومهی علیه هینعزن، گفتن به خاطر این که عقد فقط بر اصیل لازمه بنابر مبنای کشف، بنابر مبنای کشف عقد فقط بر اصیل لازمه نه بر فضولی. لذا فضولی لازم نیست شرایط رو داشته باشه، لازم نیست شرایط از طرف بایع محقق بشه، همین که از طرف مشتری فضولی شرایط باشه کفایت میکنه. اونا دلیلشون این بوده، ولی ما این دلیل رو قبول نداریم. بگذاریم للزومه علیه هینزن رو بذارید داخل پرانتز، اینو کار نداریم. بل مطلقاً گفتیم کفایت نمیکند وجود شرط از طرف اصیل فقط بنابر مبنای کشف، بلکه مطلقاً، بلکه حتی بنابر مبنای نقل هم کفایت نمی کند. لتوقف تأثیرهی، این لتوقف تأثیرهی رو یه عده دلیل برای نفی گرفتن، یه عده دلیل برای منفی گرفتن. سیاق اقتضا میکنه که این هم باز دلیل برای منفی باشه نه دلیل برای نفی. یعنی کسانی که گفتن بنابر مبنای نقل، خوب دقت کنید، کسانی که گفتن بنابر مبنای نقل کفایت می کند، دلیلشون اینه لتوقف تأثیر ثابت علیها. گفتن به خاطر اینکه تأثیری که برای عقد فضولی ثابت است، تأثیری که برای عقد فضولی ثابته بنابر مبنای نقل، چون عقد فضولی که تأثیرش مثل بقیه عقدها نیست، بنابر مبنای نقل تأثیر عقد فضولی مخصوص خودشه، یعنی تازه بعد از اجازه قرار نقل و انتقال صورت بگیره. ایشون میفهمن به خاطر اینکه اونایی که گفتن کفایت میکنه دلیلشون اینه، گفتن به خاطر اینکه متوقف است اون تأثیری که بر عقد فضولی بنابر مبنای نقل مترتب میشود، اون تأثیر متوقف است علیها. علیها یعنی بر اینکه این شرایط در نزد اصیل مهیا بوده باشد، اون تأثیر متوقف است بر وجود شرایط در نزد اصیل. اینجوری که ما توضیح دادیم لتوقفه رو دلیل برای منفی گرفتیم نه نفی. اگه بخوایم دلیل برای نفی بگیریم، ضمیر علیها رو باید بزنیم به وجود شرایط مطلقا، نه فقط شرایط در نزد اصیل. نه، ما به این بیانی که گفتیم ضمیرش رو زدیم به وجود شرایط در نزد اصیل. حالا جناب شیخ اعظم ساعت 10 گذشت، شما گفتید کفایت نمی کند. حالا یه دفعه هم که شما حواستون به ساعت نبود خودمون لو دادیم. شما گفتید که کفایت نمی کنه. دلیل کسانی که می گفتن کفایت می کنه رو گفتید. شمایی که میگید کفایت نمی کنه دلیلتون چیه؟ وذالک لأن، ما که میگیم کفایت نمی کنه دلیلمون اینه، وذالک لأن العقد اما تمام السبب او جزءه و علا ای حال فیعتبر اجتماع الشروط عنده، به خاطر اینکه عقد یا تمام السبب یا جزء السبب و بنابر هر در هر صورت علا ای حال معتبر است که شروط جمع شوند در نزد عقد. اگر تمام السبب باشه که واضحه، آقا عقدی که تمام السببه، خب معلومه تمام السبب وقتی هست که شرایط رو هم داشته باشه. جزء السبب باشه چطور؟ میگیم به خاطر اینکه هر جزئی که محقق میشه باید همراه با شرایط محقق بشه، اینکه جزء محقق بشه شرایط نباشه به درد نمیخورد. شاهد میارن و لهذا وقت نداریم دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.